الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله شش از اجتهاد و تقلید عروة الوثقی. فی الضروریات لا حاجة الى التقلید کوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما و کذا فی الیقینیات اذا حصل له الیقین. وجهش واضحه، برای اینکه احکام ظاهریه و امارات و اصول حجیتشون منوط به عدم یقین است. حجیت احکام ظاهریه و امارات و اصول منوط به عدم یقینه و فتوای مجتهد حکم ظاهری است و حجت ظاهریه. فتوای مجتهد یک حکم ظاهری است و حجت ظاهری، بنابراین با بودن یقین حجت نیست. وقتی چیز ضروری شد میشه یقینی، وقتی در یقینیات یقین پیدا کرد میشه یقینی. پس سر این که در ضروریات و در یقینیات اگر یقین پیدا کرد تقلید نیست، سرش اینه احکام ظاهریه حجج و اصول در موقعی هست که یقین نباشد، امارات در موقعی هست که یقین نباشد، و فتوای مجتهد از احکام ظاهریه است و از حجج ظاهریه، پس منوط به عدم یقینه. فی الضروریات لا حاجت الى التقلید کوجوب الصلاة و الصوم و نحوه ما و کذا فی الیقینیات اذا حصل له الیقین. عرض کردم سرش واضحه، چون اینا احکام ظاهریان و حجج ظاهریه، با بودن یقین حجت نیست. لکن دو تا نکته را باید توجه داشت در این عبارت. یکی این که فی الضروریات لا حاجت الى تقلید یا لا یعقل التقلید، در ضروریات و بدیهیات حاجت به تقلید نیست یا تقلید معقول نیست. معقول نی، برای اینکه وقتی یه چیزی بدیهیه من برام روشن نماز واجبه. تقلید عبارت از عمل به قول غیر است بلا دلیل، اخذ به قول غیر بلا دلیل، قول غیر مستند کار من باشد. در ضروریات نمیتونه قول غیر مستند کار من باشد، مستند کار من چیه؟ یقینمه. پس در تعبیر به نفی حاجت مسامحه است. این از چیزهایی است که من از مرحوم حاشق عبدالجواد جوال عاملی رضوان الله تعالی علیه دارم. در کفایه گاهی میگم این تعبیر درست نیست، دقتی بود که ایشون داشت. لا و ندیدم آقایون محشین و محشیه داشته باشن. لا حاجته مسامحه دارد، نه فی الضروریات لا حاجته، بل فی الضروریات لا یعقل تقلید. فان التقلید العمل و او الاخذ به قول الغیر بلا دلیلن، و در اینجا با یقین چنین چیزی محقق نمیشه. من وقتی یقین دارم چطوری قول اونو عمل کنم بی دلیل؟ اخذ به قول غیر معنا ندارد، من یقین دارم. این یه نکته. شاید من و شما هم جم باشیم. لا حاجته یعنی لا حاجته، نه لا حاجته یعنی لا یعقل. لا حاجته یعنی لزوم ندارد، تازه یعنی هم معقوله هم لزوم ندارد، اما دلت بخوای انجام بدی مانعی نداره. توجه بفرمایید، این در تعبیر لا، تو ما باید سمشهری دفاع کنیم، این در تعبیر لا حاجته باید چیکار کنیم؟ باید بگیم مسامحه است. این یه نکته. نکته دوم میفرماد و کذا فی الیقینیات ازا حصل له الیقین، یعنی اینجور نیست که عامی هر کجا یقین پیدا کرد یقینش حجت باشد. مقتضای این عبارت اینه که یقین عامی مطلقا حجت نی و هو الحق. شب خواب دید، با خواب خودش یقین پیدا کرد که شک 3 و 4 بعد از اکمال سجدتین درسته، نه در هر حال. حکم فتوا اینه شک 3 و 4 در همه جا درسته. این یقین پیدا کرد با خوابش که شک 3 و 4 که درسته بعد از اکمال سجدتین. با جفر و اسطرلاب یقین پیدا کرد که مسافت شرعیه عبارت است از مسیرت و یوم. با جفر و اسطرلاب مسیرت و یوم، بعد سرعت ماشین ها رو حساب کرد، گفت مثلا 300 کیلومتر، برای اینکه 10 ساعت مثلا 300 کیلومتر میره. با جفر و اسطرلاب، با سحر و جادو. اگر یک کسی یقین پیدا کرد به یه حکمی عامی، این یقینش حجت نیست، چون طرق شرعیه و حجج معتبره معدود است و غیر کتاب و سنت حجت نمی باشد. اونی که حجت است کتاب و سنته، اما از جفر و اسطرلاب ولو یقینم پیدا کند براش حجت نیست. کما این که قیاس هم اینجوریه، اگر از قیاس یقین هم پیدا کند باز حجت نیستش. بنابراین این نکته رو باید توجه داشت که این عبارت درسته. فل یقینیات ازا حصل له الیقین، مقتضای این عبارت اینه که مطلق یقین عامی حجت نیست و هو الحق، مطلق یقینش حجت نیست. لأن الطرق والحجج الشرعیه معلومه و هی منحصرتون فی الکتاب ولچی و السنه، و عامی نمیتونه از کتاب و سنت یقین پیدا کنه مگه جفر و اسطرلاب. بله اونایی که در شرع جزء یقینیات است، جزء یقینیات است بین علما، تقریبا میشه بهش گفت ضرورت فقه است. نعم ما کان من الیقینیات عند العلماء و یکون من ضروریات الفقه، اگه اینم یقین پیدا کرد خب حجت است، برای اینکه همونی را یافته است که کتاب و سنت همون را یافته بودند. پس در یقینیات عند العلماء و در ما یکون و ضروریان فی فقه شیعه اگر یقین پیدا کرد یقینش معتبر است، لأن العلم حجه. اما یقین در غیر یقینیات برای عامی حجت نیست. اینم نکته ایست که سید بهش اشاره فرموده. پس مقتضای این عبارت و کذا فی الیقینیات اذا حصل له الیقین اینه که یقین عامی در یقینیات حجت است، اما یقین عامی مطلقا حجت نیست. سرش اینه حجج شرعیه معدود است و منحصر در کتاب و سنت. نفرموده و کذا فی الاحکام شرعیه اذا حصل له الیقین، فرموده و فی یقینیات اذا حصل له الیقین. این خیلی خوب مناقشه نداریم، تمام. اصل فروع دین از ضروریات است، اما آیا زکات بر درهم و دینار است یا بر امروز پولای امروز هم هست، اینم از ضروریات است. چجوری تقلید میکنن؟ تقلید یعنی چی؟ گفت یه آقای بود میگفت که منزل مرحوم آیت الله العظمى آقا نجفی خدا رحمتش کنه، میگفت اونجا همش سهم ماما رو میخورن استصحاب میکشن. این میخوالش استصحاب کشیدنیه، نه اینکه شنیده بود استصحاب جر و ما سبق. این میخوالش یعنی مثلا اون یقین سابق یه تناب گردنش میندازن، هفشتای مثلا یا الله میکنن میکشن. میگفت منزل مرحوم آقا نجفی رضوان الله تعالی علیه سهم ماما میخورن استصحاب میکشن. حالا حاج آقای قارایی میفرماد مردم در ضروری ها تقلید میکنن. تقلید چیه؟ تقلید اخذه به قول غیر بلا دلیل معتمد عملش قول غیر باشه. مردم که نماز جمعه نماز ظهر رو واجب میدونن و پا میشن میخونن، این که میخونن چون آقا محل گفته واجبه میخونن یا چون ضروریه وجوبش؟ یعنی اونایی که سب کن یکی یکی بذار خودش بگه تا بعد دفاعش بکن. ببین میگم یعنی اونایی که سنیایی که فتوای شیعه ندارن اونا اصل وجوب نماز ظهر رو نمیدونن، پشت کوهیا بیابونیا عشائر اینا اصل وجوب نماز ظهر رو نمیدونن. مستند چیه؟ بهشون گفتن البته هر زمان که نمیگم ضروری عقلیه مثل معلول علت میخواده، منتها اینا جزء بدیهیات. در اسلام یه نمازی واجب است، در اسلام یه حجی واجب است، اینا جزء ضروریات. چی میگی؟ خب من همین نمیدونم. خب معلوم شد بلا شده بدیهی، اما وجوب نماز فی الجمله با شک یک و دو باطله با هم چی داره؟ این هم همه کس میدونه پیغمبر اینو گفته، همه مردم میدونن پیغمبر گفته نماز واجبه، روزن چی؟ واجبه. نادعلی هم واجب نیست. همه به کجا اشکال دارید بزرگوار؟ میگم به چی اشکال دارید؟ میگم به این عبارت اشکال دارید. میگه در ضروریات تقلید نیست، روشنم هست. برای این که تقلید عبار ده جایی فتوای مجتهد حجت است که یقینی در کار نباشه، با بودن ضرورت دیگه احتیاجی فتوای مجتهد اونجا حجت نیست. عبارتو که نمیخونی چی میگی؟ پس بذار بخونم، بذار من بخونم اینم ایشون به چی اشکال دارد. چرا بحثو پرت میکنید؟ فی ضروریات لا حاجت الی تقلید، این کبرای کلی که وجوب صلات یعنی اصل وجوب نماز و که وجوب صوم یعنی وجوب طبیعت صوم و نحوه ما که وجوب الحج. ایشون میگه روزه تو چطور میگی ضروریات است؟ با اینکه خواب دوم بحث است که آیا خواب دوم کفاره دارد یا خواب دوم هم قضا داره هم کفاره. اینه میگی؟ می نویسن واجب که تقلید اصلا معقول نیست. اصل وجوب مرا تحریک به عمل میکند، تصدقتم. عمل به وجوب چیه؟ عمل به وجوب اینه که از ترس باشم بیارم، این عملش است. من که از ترس با میشم نماز میخونم، چون آقا گفته نماز بخون نماز میخونم یا چون میدونم خدا گفته است؟ یعنی چه علم اجمالی دلمی تکالیم؟ خیلی خوب، اجازه فرمایید. فی الضروریات لا حاجت الی التقلید که وجوب صلات و صوم و نحوه ما و کذا فی الیقینیات اذا حصل له الیقین. دو نکته رو عرض کردم. خب بله همه چه عطف دیگه، عطف دیگه که فی الضروریات لا حاجت، این عطف دیگه، اون اشکال اینجا هست. و فی غیره ما یجب التقلید عقلن، یجب یجب عقلیه از باب تمامیت و حجت. و فی غیره ما یجب و تقلید و عقلن الم یکن مجتهدا، اگر مجتهد نباشد تقلید واجب است. اذا لم یمکن الاحتیاط، احتیاط ممکن نیست یا دسترسی به احتیاط نداره، احتیاط براش ممکن نیست یا تمکن از احتیاط نداره. و این امکن الاحتیاط و تمکنه، اگر احتیاط در یه مسئله ممکن بود برای این، امکانش به چیه؟ به اینکه هم احتیاط رو بدونه هم مسئله جای احتیاط باشد. دوران ام بین محظورین مما لا یمکنو فیه الاحتیاط برای همه، در قصر و اتمام اگه من طریق احتیاط رو ندونم، مما لا یمکن برای منی که نمیدانم. پس اما و این امکن الاحتیاط برای این عامی، امکانش بین مورد از موارد احتیاط باشد، طریق احتیاط رو همچی بداند. تخیر بین او و بین تقلید، مخیر است بین احتیاط و بین تقلید. الا بر مبنای ما، الا فی العبادات، یادتون رفت، الا فی العبادات. ما در عبادات میگیم احوت این احتیاط نکنه، بلکه چیکار کند؟ تقلید کند. دقت کنید عبارت اورورا، و این امکن الاحتیاط للعامی آقایون اوروه که دارن بیارن، تخیر بین الاحتیاط و بین تقلید فیما عدل عبادات، فالاحوت فیها تعین التقلید. احوت در عبادات اینه که چیکار کنه؟ تقلید کند. برای اجماع و شهرتی که داشتیم بر بطلان عبادت تارکی طریق تقلید و اجتهاد، نگفته بودن بطلان و عبادت تارکی طرق الاجتهاد و تقلید و الاعتیاد، گفته بودن بطلان و عبادت تارکی طریق الاجتهاد و چی؟ و تقلید. و این امکنه تخیر بینه و بین التقلید الا در باب عبادات. عمل العامی، مسئله 7، عمل العامی بلا تقلیدن و احتیاطن باطل. اگر عامی بیاد تقلید نکند و احتیاط نکند، این عملش باطله. اگر تقلید نکنه و احتیاط نکنه، عملش باطل است. اذا خالف الواقع، اگر عملش مخالف با واقع در آمد، باطل است. اذا خالف الواقع او کان فی العبادات، اگر در عبادات بدون تقلید و احتیاط عمل کند، ولو عملش مطابق با چی درات؟ واقع. به نظر ما احتیاطاً باید بگیم چه جوره؟ باطله، چون اجماع و شهرت قائم است بر بطلان عبادت تارکه الاحتیاط ول چی؟ تارکه الاجتهاد ول تقلید. من دوباره عبارتو بخونم. عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل. مقتضای این عبارت بطلان است، چه وافق الواقع و چه خالف الواقع، چه در توسلیات و چه در تعبدیات. این عبارت مرحوم سید اینو میگه. لکن ما عرض میکنیم عمل عامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل اذا خالف الواقع او کان فی العبادات. اذا خالف الواقع، چه در عبادات و چه در توسلی ها، عملش چجوره؟ باطل. او فی العبادات، عامی اگر بی تقلید و بی احتیاط در عبادات عمل کند، ولو عملش مطابق با واقع هم باشد، بازم عملش باطله. اصل نماز خونده که ضرورت که بطلان ندارد، ضروریات که تقلید ندارد، تفصیل نمیخواد. عمل العامی بلا تقلید و احتیاط یعنی اون عملی که ما نداریم، عملی که مسبب تقلید نباشد. تمام فروع دین مسبب تقلیده. اصل وجوب ضروری است، اما خصوصیات مسبب تقلیده. چرا اینقدر وسوسه میکنی در عبارت؟ پس این عبارت مقتضای اطلاقش، تکرار میکنم، عدم فرق است بین موافقت واقع و مخالفت واقع. عدم فرق است بین اینکه جزء عبادات باشد یا جزء توسلیات باشد. این حرف سید. اما ما عرض میکنیم عمل العامی بلا تقلید و احتیاط باطلون اذا خالف الواقع او کان فی العبادات، اما بطلان در مخالفت واقع فوازهون، اگر عمل خلاف واقع در اومد باطله، این واضحه، برای اینکه مأمور به انجام نگرفته. اما البطلان فمع المخالف للواقع فواضح لعدم اتیان و تحقق مأمور به و لعدم کون العمل مطابقا للشرع، عمل مطابق با شرع نبوده است. اومده عقد نکاح به خونه آقای عامی، نه احتیاط کرده نه تقلید کرده، عقد نکاح را با چی خونده؟ با فارسی مثلا خونده. سمن کشفه که عقد نکاح با فارسی درست نیست. اینجا خب نکاحش وقع چی؟ باطل. پس اگر مخالف با واقع باشد بطلان واضح است، لعدم الاتیان بالمأمور به و لعدم و لمخالفت عملهی معلکی مع المشروع، عملش با مشروع مطابق نیست. این روشنه که چرا باطله. و اما اگر در عبادات باشد ولو مطابق، اما در عبادات ولو مطابق، بین سه و چهار شک کرد، بین سه و چهار بدون تقلید و بدون رعایت احتیاط آمد بنا را بر چهار گذاشت، نمازش را تمام کرد، بعدم یه رکعت نماز احتیاط خون، بعدم یه رکعت نماز احتیاط خون. خب سم من کشفه که حکم واقعی قضیه هم چه بوده؟ همین بوده. این نمازش ما میگیم باطل است، این نماز را ما میگیم باطل است. سیدم میگه باطله، سید در توسلیات میگه باطله، ما در عباداتش میگیم باطله، سید در توسلیاتش. خب اشکال اینه، کیف یکون العمل المطابق مع الواقع باطلا؟ چجور این عبادت مطابق با واقع باطله؟ یا چجور مطلق العمل المطابق باطله که سید میگه ما وجه البطلان فی العبادت الموافقه که تو میگی، و ما وجه البطلان فی العمل الموافق، چه توسلی چه تعبدی که مرحوم سید میگه عمل مطابق با واقع چرا باطل باشد؟ صحت عبارت است از مطابقت العمل مع الواقع و مع المأمور به، بطلان عبارت است از مخالفت عمل با واقع و با مأمور به. این چجوری شما میاد میگید که این عمل یقع و باطلا؟ اجازه بفرم. چرا بر نمیاد؟ چرا بر نمیاد؟ بخونی بینه باطل. چرا نمیگیرد؟ عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل، یعنی مسقط تکلیف نی. کجا آخه شایدش از کجا؟ شاید نیست، دقت کنید، مطلق است. توجه بفرمایید، این اشکال که چگونه عمل مطابق با واقع در عبادات که تو میگی، یا مطلقا که سید میگه، چجور چگونه عمل مطابق باطل است؟ من البطلان عبارت عن عدم المخالفه و برا مخالفت، و برای شارع نیست که در مقام امتثال دخالت کند، شارع حق دخالت در مقام امتثال نداره. صحت و بطلان حاکمش کیه؟ عقله. اذا طابق العمل للواقع صحیح کیفما کان، اذا خالف العمل مع الواقع والمشروع باطل کیفما کان. صحت عمل و بطلان عمل مطابقت با واقع و مخالفت با واقع، شارعم نمیتونه دخالت کنه، عمل مطابق رو بیاد بگه چی؟ باطلون. این معقول نی. عمل گوش بده، عمل مطابق رو چی تو میتونه بیاد بگه باطلون؟ لیس للشارع التصرف فی مقام امتثال، در مقام اطاعت و عصیان اگر عمل مطابق با واقع است صحیح، اگر عمل مخالف با واقع است چی؟ باطل. شارع نمیتونه بیاد بگه عمل تو مطابق با واقع است اما بازم چی؟ بازم باطل، یعنی امر من هنوز ساقط نشده. هل هازا الا تناقض؟ امرت غرضی داشت، مأمور و بهی بود، منم آوردم، چی تو ساقط نشده؟ پس شارع نمیتونه، نمیتونه شارع در مقام امتثال تصرف کنه. اینا بفهمیم، شارع در مقام امتثال نمیتونه تصرف کنه. اگر مأمور و به آمد فالعملو صحیح و الغرض و تأمین و تکلیف و ساقط، اینا همه دنبال همه دیگه. اگر مأمور و به نیامد غرض تأمین نشده، تکلیف هم ساقط نشده. پس مأمور و به آمده غرضم ساقط شده، بازم میگه چی؟ بازم میگه هنو امر من سره جاشه. میگیم هل هازا الا تناقض؟ نمیشه امرت سر جاش باشد، امر تو غرضی داشت، غرضش تأمین شد. یلزم المعلول بلا عله، یلزم التناقض. یه بر غرضش آوردم پس امرش ساقط شده، یه بر میگه نخه هنو امر من سر جاشه. از این گیج مولا نمیتونه چجوری حرف میزند. این اشکال، چرا سید میگه مطلقا باطل، چرا شما میگی در عبادات باطل، معقول نیست بطلان. و لیس للمولا دخالت در مقام امتثال، لکن اونی که مشکل را رفع میکنه و حل میکنه این که بله شارع در مقام امتثال نمیتونه تصرف کند، اما در قانون میتونه تصرف کند، در قانون میتواند تصرف کنه. کما تصرف کثیرن، آدم واجد الماء تیمم برای او صحیح نیست، اما فاقد الماء تیمم برای شجوره صحیح است. نماز فاقد الماء صحتش با تیممه، نماز واجد الماء صحتش با وضو. نماز مسافر صحتش به شکسته و قصره، نماز حاضر صحتش به چیه؟ به تمام است. در مقام چی دخالت کرده؟ چرا صحت این با اون فرق کرد؟ در مقام امر و مأمور به، گفته مأمور به این دو رکعته، مأمور به اون هم دو رکعته. الا ترا و این شئت مزید توضیحا لذلك فرجع الى حکم وسواسی. در باب وسواسی میگن وسواس اگر یقین هم پیدا کرد به نجاست یک شیئی براش نجس نیست. اگر یقین پیدا کرد هازا دم، یه کسی که وسواسی داره دوا گلی رام خون میبینه، نمیدونم رنگ قرمز رام خون میبینه، اصلا هر چی قرمز خونه پلوش تو چشش خونه، وسواس اینجوریه دیگه، وسواس میدونی اینجوریه دیگه. میگن یه کسی طبقه دوم این فیضیه بود، یه کسی لب این حوض وضو میگرفت، وضو که میگرفت از آب کر یه ترشح کرد، اون بالا رفت خودش آب کشید طبقه دوم، گفت نکنه ترشح به من رسیده باشه، نجس شده باشه. پناه به خدا، وسواسی خیلی مرض بدیه دیگه، آدم گرفتار شد گرفتاری داره. خب حالا وسواسی رو میگن یقینش معتبر نیست. چجور یقینش معتبر نیست؟ این که یقین دارد هازا دم، یقین هم که حجتش ذاتیه، این یقین داره این خونه، چجور براش نجس نی؟ در باب وسواسی گفتن یقینش نجس نی، نه تصرف در یقین. تصرف در چی شده؟ در واقع. یعنی دم را شارع برای وسواس نجس قرار نداده، جعل دم نجسا لغیر الوسواس، اما برای وسواس دم و نجس قرار نداده. پس یقین داره خونه، واقعا هم خون باشه برای او نجس نیست. و ان شئت توضیح ذلک فرج الی حکم وسواسی. در باب وسواسی گفتن یقین وسواسی به طهارت و نجاست حجت نیست، با اینکه یقین حجیتش چیه؟ ذاتیست. چجور حجت نیست؟ سرش اینه که در یقینش تصرف نشده. در چی تصرف شده؟ در حکم. یعنی شارع آمده دم را برای وسواسی نجس قرار نداده، دم رو برای اون نجس قرار نداده. کما این که نماز چهار رکعتی رو برای مسافر چند رکعتش کرده؟ دو رکعت. برای آدم وسواسی هم آمده قرار نداده. این که شد نقول در باب تقلید بعد از قیام اجماع و شهرت، بعد از قیام اجماع و شهرت بر بطلان عبادت کی؟ تارکی طریقه ی اجتهاد ول تقلید. ما میفهمیم که شارع واقع را خواسته، اما کدوم واقع را خواسته؟ واقعی که از راه اجتهاد و تقلید به او برسن و بیارن، واقع را خواسته. نماز واجب کرده، اما کدوم نماز؟ اون نمازی که اجزا و شرایطش از راه اجتهاد و تقلید بهش برسن. اما نمازی که از راه جفر و استلاب بهش برسن یا از راه‌های دیگر بهش برسن، شارع او را نخواسته است. گفته من نمازی را واجب میکنم که اجزا و شرایطش از راه کی معلوم بشد؟ کتاب و سنت، اجتهاد و تقلید. اما نمازی که اجزا و شرایطش از راه جفر و اصطلاب به دست بیاد، اون نماز رو من واجب نکردم. این آقا نماز خونده، اجزا و شرایطش مطابق با واقعه، ولی بازم عملش شجوره؟ باطله. چرا باطله؟ صبر کن. چرا باطله؟ برای اینکه مأمور به نبوده، مأمور به مقید بوده. اجزا نمازی که اجزا و شرایطش از راه اجتهاد و تقلید باشد، اما اجزا و شرایط از غیر راه تقلید، اصلا امر مولا به او تعلق نگرفته. فیقع العمل و باطلا. چی من نمیدونم؟ بعد از آن که بنده عرض کردم اینجور میشد، معما چو حل گشت آسان شود. از اول که آقای بزرگوار میگم اگر یک کسی بدون اجتهاد و تقلید نمازی خوند، مثل نماز شما که با اجتهاد و تقلید میخونی، به چه دلیل میگی باطله؟ میگم نماز خون مثل نماز شما، گوش بدی، نماز خون مثل نماز شما، واقعا همونی بوده که شما خوندید و اون خوندید، چرا باطله؟ چجور توجیه میکنید؟ میگم چجور توجیه میکنید؟ خیلی خوب، اجازه بفرمایید، بذاری رد بشید. آقایون اجازه بفرمایید. پس عمل ال... توجه بفرمایید، عمل العامی، آقای عزیز توجه بفرمایید، عمل العامی بلا تقلیدن ولا احتیاطن باطلون مطلقا. به نظر ما اذا خالف الواقع که بطلانش واضح است، او کان فی باب عبادات. و سر این که عمل مطابق با واقع باطل است مطلقا که سید میگه، یا در عبادات اگه مطابق با واقع شد باطل است که ما عرض می کنیم، سرش این نیست که شارع در مقام امتثال تصرف کرده تا شما بگید معقول نیست. شارع از ادله می فهمیم در چی تصرف کرده؟ در مأمور به. یعنی ما از اجماع و شهرت می یابیم شارع عبادتی را امر کرده است که از راه اجتهاد و تقلید بیاد. عبادتی که از غیر راه اجتهاد و تقلید بیاد ولو مطابق با واقع هم باشد، او رو شارع نخواسته. بنابراین عمل باطل است و باید چی کار کند؟ اعاده کند. مثل وسواسی عرض کردن، در وسواسی حجیت یقین قضاتی است، چجور شما میگید یقین وسواسی حجت نیست؟ آیا شارع در یقین دخالت کرده است؟ حجیت ذاتیه. پس شارع در چی دخالت کرده؟ در متیقن دخالت کرده، در مأمور به، در واقع دخالت کرده. یعنی جعل الدم مثلا غیر و نجس للوسواسی، اصلا دم را برای وسواسی نجس قرار نداده. این یقین داره خونه، واقعا هم خونه، اما خون برای او نجس نیست. سرشو گذاشت رو آب، آب بخوره. یه کسی اومد رد بشه، گفت اینجوری آب نخور. گفت چرا؟ گفت عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفت برا تو مانعی نداره. اینه میگیم تصرف در مقام کی؟ جعل. اینه میگیم تصرف در مقام جعل. گفت عقل چیه؟ گفت برای تو مانعی ندارد. یعنی آب خوردن اینجوری برای عاقل ممنوعه، اما تو رو چون من غیر عاقل میدونم، از تو این تکلیف رو از اول چیکار کردم؟ برداشتم، جعل نکردم. اینو میگن تصرف در مقام جعل. این که منشه اشکال است برادر من، منشه اشکال این، اشکال اینه وقتی مطابق با واقع درونه چرا باطل است؟ شارع چجور تصرف میکنه در مقام امتثال؟ ما جواب دادیم چی؟ اصلا شارع واقع را چه کرده؟ عوض کرده، دخالت کرده در واقع. خیلی خب بذارید بخون. چشم اجازه فرمایید. عمل العامی بلا تقلیدن ولا احتیاطن باطل فیما خالف الواقع سره واضح و فیما وافق الواقع مطلقا ایضا علی مبنی السید و اشکال عقلی هم ندارد که عمل مطابق با واقع باطل باشد. چرا اشکال عقلی ندارد؟ برای اینکه معلوم می شود از دلیل می فهمیم که شارع واقعی را خواسته که از راه اجتهاد و تقلید باشه. این مبنای سید ما گفتیم نسبت به مطلقش دلیل نداریم. نسبت به چی دلیل داریم؟ عبادات. ما میگیم عبادت مطابقه باطل، برای اینکه معلوم میشه عبادتی را خواسته که از راه اجتهاد و تقلید نباشه. پس اشکال عقلی در این عبارت سید نیست. مسامحه هست که رد شدیم، که خیلی گذشتیم از اون. احتیاط خوب باشه، ولی باز عملش مطابق با واقع در اومده. نه احتیاط بلد بوده، نه تقلید کرده. یه چیزی همینجوری خونده، بعد مطابقه با فتوای مطابقه با واقع در آمده. احتیاط که بله، اون که گذشتیم. از تقلید و توجه کنید آقایون، یه قدری مطالعه کنن، حداقل آقایون اورور مطالعه کنن، یه مقدار اینجوری نمیشه، یه مقدار مباحثه کنن، بعدم سبک فکرشون رو در بحث ما با بعضی از مباحث مخلوط نکنن. التقلید هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معین و لم يعمل بعده بل ولو لم ياخذ فتواه فاذا اخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد. این حرف مرحوم سید. تقلید التزام به عمل است به قول مجتهد معین، ولو عمل نکرده هنوز، بلکه ولو فتوای او را نگرفته، رساله را که گرفت و ملتزم به عمل که شد، این تقلید محقق شده، ولو هنوز هیچ عمل نکرده است. این تعبیرش. از فرمایش ایشون برمیاد که در تقلید دو تا چیز معتبر است. یکی التزام به عمل ولو عملی در کار نباشد. دوم به قول مجتهد معین. حتما باید التزام به قول مجتهد معین هم باشد تا تقلید درست بشه. بنابراین اگر بنا شد مجتهدینی در فتوا متفقند و من نمیدانم کدام یکی از اینها اعلم است، اما به هر حال اینا همه فتواشون مثل همه، من بنا میگذارم به این فتوای مشترک عمل کنم. به قول سید تقلید محقق نشده، چون باید به قول مجتهدن معین باشه. یا اگر فتواهاشون با هم اختلاف دارد، اگر فتواهاشون با هم اختلاف دارد، من یکی از اونها را بنا گذاشتم که به قولش عمل کنم، خود این التزام چیه؟ تقلیده، نه مقدمه تقلید. خود التزام به قول معین چیه؟ تقلیده. توجه می‌فرمایید؟ پس از عبارت سید برمیاد تقلید التزام است و ربطی بدون تحقق چی و علم یعمل بعدو، الالتزام به قول مجتهد معین و علم یعمل بعدو. التزام به قول مجتهد، این التزام تقلیده ولو هنوز عمل نکرد، این یه چیز. دوم این که باید التزام به قول معین باشد. اگر مجتهدینی مشترکن در فتوا، من ملتزم شدم به اون فتوای مشترک، چه کنم؟ عمل کنم، از باب اینکه اعلم رو بین اینها تشخیص نمیدهم. باز مرحوم سید میفرماد این تقلید نیست. کما این که اگر مختلف هم باشن، من یکی رو انتخاب کنم و بنا بگذارم که به قول او عمل کنم، تقلید با همین محقق شده و این خودش تقلیده، نه مقدمت الکی، نه مقدمت التقلید. این حرف مرحوم سید. ثم لا یخفا علیکم، که برای تقلید یک معنایی در لغت هست و تعریفهایی هم شده در کلمات قوم، للتقلید معنا لغویا و تعاریفا اصطلاحیا. اما معنای لغوی تقلید، تقلید از قلاده است، یعنی جعل الشیء علی العنق، جعل القلاده علی العنق. قلاده یعنی جعل الشیء برگردن، قلاده برگردن. تقلید از اونجا سرچشمه میگیرد. مثلا میگد قلد الهدی، هدی قلد الهدی، هدی را تقلیدش کرد، یعنی یه چیزی گردنش انداخت. در باب حج چیزی گردن اون هدی میگذارن که در منا قربانیش کنن. قلد الهد یعنی جعل شیئن علا عنقه. قلد الفتات، دختر جوان را تقلیدش کرد، یعنی چی؟ یعنی گردنبندی به گردنش آویزان کرد. التقلید من القلاده مصدر باب تفعیله و هو جعل الشیء علی العنق. ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف، خط لی الموت مخط القلاده فی جید الفتات به ابی انت و امی یا ابا عبدالله. چی بودن اینا؟ چه می گفتن؟ و اونها که شهید شدن چه بودن و چه می گفتن؟ آگاهان به شهادت رسیدن. گفت چقدر عاشقم، همون مقداری که یعقوب به یوسف عاشق بود، منم به مرگ و به شهادت عاشقم. دیگه بالاتر از او برای سطح جامعه نمیشد بیان کنن، یعنی بالاتر از عشق یعقوب به یوسف در جامعه اون روز، بلکه در جامعه ما هم اسره نمیشه پیدا کرد. حضرت با زبان اون روز فرمود و ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب، من خیلی دوست میدارم به ملاقات پیغمبر و علی برم، یعنی برم شهید بشم دیگه، همونقدر که یعقوب یوسف رو میخواست. و بیزت عیناه من الحزن، چشاش سفید شده از گریه، منم همون مقدار به ملاقات اسلاف علاقه دارم، منم همون مقدار شهادت رو دوست میدارم. و بعد میفرماد مرگ برای من مثل گردنبند میمونه در گردن یک دختر جوان، چه مقدار به زیبایی او میافزاید و چه مقدار یک دختر جوان به قلاده و به گردنبند علاقه منده، مرگ برای من هم اونجور زیبایی میآفریند و من هم به همون مقدار علاقه مند هستم. ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. اگر یه مردمی از مرگ نترسیده، آقا و سربلنده، هیچ کس نمیتونه کارشون. اما روزی که از مرگ ترس آمد روزی که فرهنگ راحت گرایی شد، فرهنگ رفاه شد، فرهنگ این شد که اقتصاد بهتر، هر که اقتصاد بهتر بیارد محبوبتر، جامعه رو به اینجا سوق دادیم و به این مسیر، اون وقته که باید تن به هر ذلتی داد خدای ناخواسته. اما تا روزی که یه ملت میگه آقا شیعه در طول تاریخ گرفتار بوده، همیشه اصلا بنا نیست شیعه راحت باشد، اصلا درگیری نون و حلوا قسمت نمی کنن. تو درگیری یا بکش بکشه، یا گرسنگیه، یا زندانه، یا فشاره. اگه یه ملت اینجور بودن و ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف، اون وقت میتونن سعادت را در آغوش بگیرن. و اگر اینجور نبودن نه، و امیدواریم خدا به مسلمانان افغان رحم کنه، لطف کنه، اینا بتونن حکومت اسلامی رو انشاءالله در اونجا پیاده کنن، که الحمدلله زمینه هاشم تا اون مقداری که من اطلاع دارم و از رادیو شنیدم، زمینه هاشم الحمدلله داره فراهم میشه. خیلی خوب. پس از تقلید و منل قلاده و هو جعل الشیء علل اونو، این معنای لغویش. اما در اصطلاح تعریف هایی شده است. یه تعریف که تعریف مشهوره، الاخذ به قول الغیر من غیر حجه، این یه تعریف است. تعریف مشهور بین عامه و خاصه، الاخذ به قول الغیر من غیر حجه. تعریف دوم، قبول و قول الغیر من غیر حجه. بعضی هم گفتن قبول قول غیر من غیر حجه. تعریف سوم اینیه که سید دارد رضوان الله تعالی علیه، الالتزام به قول مجتهد معین و الم یعمل بعدو، الالتزام به قول مجتهد معین و الم یعمل بعدو، اینم یه تعریف. تعریف چهارمونی که بعض محشینه بر عروه دارن، مرحوم آقا جمال گلپایگانی دارد، تعلم الفتوا، ظاهرا آقای خویی هم اینو میگه، تعلم الفتوا و اخذها و الالتزام بالعمل بها، یاد گرفتن فتوا و ملتزم شدن به عمل به او، ولو هنوز هم عمل نکرده باشد، که در تقلید تعلم و التزام هر دو رو مطرح کردن. این چهار تا تعریف. یه تعریف هم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه داره، بعد مراجعه می فرمایید، صاحب کفایه هم یه جوری تعریف کرده که اون تفصیل تعریف معروف است، نه اینکه خودش جداگانه باشد. هو تفصیل و تعریف المعروف. کفایه اینجوری میگه، اخذ و قول الغیر و رأیه للعمل بهی فی الفرعیات اول لالتزام بهی فی الاعتقادیات تعبدن بلا مطالبت دلیل علا رأیه. این چند تا تعریف؟ 5 تا تعریف. پس در لغت از قلاده است و جعل الشیء علی العنق، در اصطلاح این 5 تا تعریف براش شده است. الاخذ به قول الغیر بلا دلیلن، قبول و قول الغیر بلا دلیلن، التزام به قول مجتهد معین، التزام به قول مجتهد، التزام به قول مع تعلم که مرحوم آجمال می فرماد، اخذ و قول الغیر و رأیهی للعمل به فی الفرعیات، قول الالتزام به فی الاعتقادیات. این 5 تا تعریفه که شده است. لکن لا یخفا که بله وقت تمامه و شاء الله علی سیدنا محمد.